11 هفته بعد از ظهر به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام و عصر بخیر، من بابک غفوری آذر از لحظاتی پیش تا یک ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 8 آذر ماه 1390 برابر با 29 نوامبر سال 2011 هستم. در یک روز بسیار پرخبر و حادثه همراه ما باشید با گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا از آخرین اتفاقات و گزارش‌ها و حوادث امروز برای شما تدارک دیدن. پیش از آن که نگاهی بیاندازیم به آنچه در دقایق آینده خواهید شنید، با همکارم رضا جمالی همراه می‌شویم که آخرین خبرهای روز رو به اطلاعمون می‌رسونه که حتما هم درش در صدر این اخبار هم حوادث سفارت بریتانیا قرار داره.
ممنون بابک، شب بخیر شنوندگان گرامی. به دنبال ورود عده‌ای از دانشجویان بسیجی به داخل ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، نیروی انتظامی در تلاش است آنها را از ساختمان و محافظه سفارت خارج کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ماموران نیروی انتظامی در پای سفارت را بستند، ولی هنوز عده‌ای از دانشجویان در بیرون از محافظه سفارت حضور دارند. همچنین بعد از ظهر سه‌شنبه گروهی از دانشجویان بسیجی باغ قلهک را اشغال کردند. روز سه‌شنبه همزمان با تجمع اعتراضی عده‌ای از دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران، بیش از 200 نفر از دانشجویان بسیجی نیز باغ قلهک را اشغال کردند. همچنین وزارت خارجه بریتانیا ساعتی پیش با صدور بیانیه اشغال موقت سفارت آن کشور در تهران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه گفته می شود شمار قابل توجهی از معترضان امروز به سفارت بریتانیا در تهران یورش برده و به تخریب سفارت اقدام کرده اند. وزارت خارجه بریتانیا این اقدام را غیر قابل توجیه خوانده و با تاکید بر قوانین بین المللی از مقامات ایرانی خواسته است به سرعت برای کنترل شرایط و تضمین امنیت کارمندان و ساختمان اقدام کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون کاهش رابطه با بریتانیا را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. طبق قوانین جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری موظف است ظرف 5 روز پس از ابلاغ قانون را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه بفرستد. یک شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرد و یک روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. بریتانیا این اقدام مجلس را تأسف‌بار خوانده و گفته است که به آن واکنش نشان خواهد داد. مجارستان میگوید هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران اجازه نداشت وارد اتحادیه اروپا شود و بدین دلیل مقامات آن کشور مجوز عبور آن را صادر نکردند. دولت مجارستان در این حال دیر رسیدن درخواست ایران برای صدور مجوز عبور را دلیل دیگری برای این اقدام خود ذکر کردند. پیش از این نقص فنی دلیل جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل علی اکبر صالحی عنوان شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بود در کنفرانسی درباره منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در لاهه هلند شرکت کند. و خبر آخر این که قرارداد میدان مشترک نفتی یاران به ارزش 600 میلیون دلار بین یک شرکت خصوصی و وزارت نفت امضا شد. شرکت انرژی پرشیا که رئیس هیئت مدیره آن غلام حسین نوذری وزیر سابق نفت است، طرف خصوصی در این قرارداد بود. بابک،
خبرها رو از رضا شنیدیم و حالا آنچه در مجله امشب شامگاهی خواهید شنید. دانشجویان بسیجی در داخل سفارت بریتانیا در تهران. آخرین گزارش‌ها از حوادث امروز تهران همراه تحلیل‌های درباره دلایل احتمالی و تبعات اقدام امروز دانشجویان. مذاکره باراک اوباما با مسئولان ارشد اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران. گزارشی می‌شنویم از این مذاکرات. و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای بررسی پرونده ایران سفری کرده به اروپا. گفتگوی میشنویم در این باره. همراه نظرات شما و گزارش‌های دیگر با ما همراه باشید. بدون هیچ مقدمه‌ای میریم سراغ رویا کریمی مجد، همکارم که از دقایق ابتدایی وقوع حادثه امروز مقابل سفارت بریتانیا در تهران اخبار این حادثه رو پیگیری کرد و الان از آخرین خبرها به ما میگه. رویا، میتونی بگی همکنون واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ آخرین گزارش مقابل سفارت بریتانیا در تهران چیه؟
همین خبرهای رسیده از تهران خیلی خبرهای متناقضی. از یه طرف خبرگزاری جمهوری اسلامی که خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هستش، اطلاع داده که در واقع ماموران امنیتی برای کنترل اوضاع وارد میدان شدن. اونها در باغ قلهک رو بستن برای اینکه در واقع بتونن دانشجویان رو در داخل اون کنترل بکنن و همینطور در مقابل سفارت انگلیس خواستن که دانشجویان، کسانی که خودشون رو دانشجو نامیدن، در واقع متفرق بشن. از طرف دیگه خبرگزاری فارس داره خبر میده که پلیس برخورد شدیدی رو با دانشجویان حاضر در سفارت انگلیس آغاز کرده، گاز اشک‌آور شلیک کرده و گویا حالی یک دانشجو هم در داخل سفارت نامساعد هستش و وخیم هست. از اون طرف باز جهان نیوز خبر داده که هیئت‌های عزاداری در حال حرکت به سوی سفارت انگلیس هستن و قرار هستش که امشب در اونجا مراسم عزاداری برگزار کنن. درنش واقعا دورادور نمیشه تشخیص داد که در داخل سفارت انگلستان در حال حاضر در تهران چه خبر هست. آیا واقعا پلیس تونسته فضا رو کنترل بکنه یا نتونسته؟ واقعیت اینه که گویا همچنان تجمع و همچنان درگیری ادامه داره، به خاطر اینکه خبرگزاری فارس هم در یک خبری که اون رو اختصاصی نامیده، بیانیه‌ای رو که منتسب به دانشجویان تسخیر کننده سفارت بریتانیا هستن رو منتشر کرده. این دانشجویان در بیانیه‌شون آوردن که تسخیر سفارت انگلستان توسط دانشجویان انقلابی صورت گرفته، این اقدام دستور هیچ ارگان یا نهادی نبوده و دانشجویان به صورت خودجوش دست به تسخیر سفارت انگلستان در تهران زدن.
با این حساب پس حوادث همچنان ادامه داره و سفارت تحت نظر نیروهای امنیتی کاملا قرار نگرفته. میتونی بگی که واقعا این ماجرا در شروعش به چه شکل بود که حالا به این سمت پیش رفته؟
همیشه از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز شد، وقتی که طبق قرارهای قبلی کسانی که دانشجویان دانشگاه تهران معرفی شدند در مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند و بعد از اون که نیروی انتظامی نتونست در برابر اونها مقاومت کنه، اونها در سفارت رو باز کردن و وارد سفارت شدن. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که این افراد بعد از ورود به محوطه سفارت پرچم بریتانیا رو پایین کشیدن و آتیش زدن و به جای اون پرچم جمهوری اسلامی رو بر سر در سفارت آویختن. درگیری ها در مقابل سفارت بریتانیا ادامه داشت، طوری که خبرگزاری ایرنا خبر داد که ماموران امنیتی و انتظامی به کمک خودروهای آتش نشانی آب‌پاش مسیر خودشون رو به سمت در سفارت انگلیس باز کردن و سعی کردن دانشجویان معترض رو متفرق بکنن. از سوی دیگه خبرگزاری ایرنا در خبر دیگری در واقع اعلام کرد که سفارت تخلیه شده و فقط 50 دانشجوی معترض در اونجا هستن. اما دقایقی بعد خبرگزاری ایسنا از حمله مجدد به داخل سفارت خبر داد.
میتونی از واکنشان برای ما بگین که بریتانیا تاکنون چه اقدامی انجام داده یا مسئولان رسمی در ایران چه صحبتی کردن درباره این حادثه؟
وزارت خارجه بریتانیا بیانیه شدید اللحن منتشر کرده و اعلام کرده که ما از این عمل خشمگین هستیم، عملی که کاملا غیر قابل قبول هستش و اون رو محکوم میکنیم. در این بیانیه اومده که بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون وین، ایران صراحتاً باید از سفارتخانه‌های خارجی در کشورش محافظت کنه و ما از ایران انتظار داریم که هر چه سریعتر اوضاع رو به حالت اول برگردونه. این بیانیه همزمان با انتشار خبر در واقع گروگان گرفتن 6 نفر از کارمندان سفارت بریتانیا در باغ قلهک منتشر شد. اما واکنش مسئولان ایرانی هم دو وجه کاملا متفاوت رو داشته. در حالی که آقای محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این اقدام دانشجویان رو مثبت ارزیابی کردن و گفتن ایران نگران هیچ تحریم و تهدید نیست، عبدالجبار کرمی نماینده سنندش تسخیر سفارت انگلستان رو محکوم کرده و از احتمال مقابله به مصر در انگلیس و دیگر کشورها ابراز نگرانی کرده. جالب‌ترین برخورد هم برخورد آقای حمید رسایی نماینده مردم تهران بوده که گفتن رفتن جلوی سفارت تا ببینن چه خبره و در جمع دانشجویان گفتن اگر انگلیس بخواد بیش از این زبان درازی کنه، مسئولان نمیتونن آتش خشم ملت رو کنترل کنن.
ممنون از رویا کریمی مجد که آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از حادثه تسخیر یا حمله به سفارت بریتانیا در تهران به ما گفت. در تحلیل این رویداد گفتگویی میشنویم با سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در ایران، که درباره آخرین گزارش‌ها و رویدادها درباره این موضوع با ما صحبت کرده بود.
اساساً در فرهنگ جمهوری اسلامی نیروی خودجوش، نیروی خودسر که بخشی از پروتکل های بین‌المللی رو میشکنه معنا و مفهومی نداره. نیرویی که با شعار حمایت از رهبری به خیابان میاد و به این مرکز دیپلماتیکی که توسط نیروی انتظامی و پلیس قانونی کشور حمایت میشه وارد میشه و حیات اونا در اونها رو میشکنه و پرچم اون کشور رو برمی‌داره، این نیرویی است که قطعاً از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی حمایت میشه و طبعاً مسئولیت چنین تعرضی از نظر حقوقی و از نظر دیپلماتیک متوجه کشور ایران هست. به نظر میرسه که برنامه‌ریزی صورت گرفته، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی راهی برای تعامل با دنیای خارج و دیپلماتی و گفتگو نداره، دست به روش‌های خشن برده و فکر میکنه هر چی بر این طبل خشونت و تعارض محکمتر بکوبه طرف مقابل جا میزنه و عقب میشینه.
آیه میرداماری، حمله به سفارت انگلستان تا حدی قابل پیش بینی بود، اما چرا در زمانی که حمله به سفارت داشت صورت میگرفت همزمان به باغ قلهک هم حمله شد؟ اینطوری که خبرگزاری ایرنا گفته، در حال حاضر 200 تا 300 تا دانشجوی بسیجی از دانشگاه‌های امیرکبیر، سنتی شریف و تهران در داخل باغ قلهک هستند و در حال مصادره اسناد و مدارک محرمانه موجود در اون باغ.
به هر حال باغ قلهک سالهاست که دعوای حقوقی و سیاسی و تا حدودی هم شاید تاریخی بر سر اون وجود داشته. نوع واگذاری که این باغ در دوره قاجارها به سفارت انگلیس شده رو جمهوری اسلامی روش دست گذاشته و درش تردید ایجاد کردن. شهرداری تهران از یک سو و سایر نهادهای قضایی و حقوقی هم فکر میکنن که یک نقطه ضعفی رو از سفارت انگلیس در ایران پیدا کردن که در این حال در مقابل اون بسیار بیش از قیمت اون چیزی که باغ قلهک داره رو جمهوری اسلامی در بریتانیا اموال داره که تردیدهای خیلی بیشتری بر اون هست. و متقابلا وزارت خارجه انگلیس هم به وزارت خارجه ایران اعلام کرده که اگر این باغ به تسخیر در بیاد، متقابلا زمین‌ها و اماکن زیادی رو که سفارت جمهوری اسلامی در انگلستان داره به تسخیر در خواهد آمد و ضبط خواهد شد. و این رو به همین دلیل وزارت خارجه همواره مخالف بوده با این نوع برخوردها. اما اون تصمیم گیران که در واقع نهادهای تندروی امنیتی هستن فکر میکنن یک نقطه ضعفی رو گیر آوردن و میتونن از این منظر به انگلستان فشار وارد بکنن، در حالی که کاملا اشتباه میکنن.
آقای میرداماری، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کرد که روابط ایران و انگلستان به حداقل خودش تقلیل پیدا بکنه. شورای نگهبان هم تصویب کرد. با توجه به اینکه به نظر میرسه سیستم پارلمانی کار خودش رو داشت پیش میبرد، چه ضرورتی وجود داشت برای حرکت امروزی که در مقابل سفارت انگلیس رخ داد، حرکتی که شما اون رو منتسب به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی میدونید؟
ببین، همیشه تلاش میشه در اینجور بحران‌ها و تنش‌هایی که وجود داره، حاکمیت میخواد یک نوع جلوه‌ای و یک لباسی از مردمی بودن به این نوع حرکت‌های تندروانه بده. در مجلس تصویب که بشه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه خب مجلس تصویب کرده و دست ما نیست، مجلس هم به تعبیر اونها و به زعم اونها قاعدتاً نماینده ملت هستش. و بعد این حرکت‌هایی که به تعبیر اونها به غلط البته خودجوش عنوان میشه هم حرکت‌های مردمی، در برابر افکار عمومی جا زده میشن که دولت خودش رو در واقع خلع سلاح شده و در واقع غافلگیر شده در برابر حرکت‌های به تعبیر اونها مردمی و خودجوش جلوه میده تا بتونه امتیازگیری کنه یا به محاسبات غلط و به زعم نادرستشون بتونن چانه‌زنی کنن و امتیاز بگیرن و فشار بیارن به انگلستان که در واقع تحریم‌ها تشدید نشه. با توجه به اینکه انگلستان جزء 3-4 کشور سر در اتحادیه اروپا هستش که قطع رابطه یا کاهش رابطه با انگلستان میتونه بی تردید بر کاهش روابط در کل اتحادیه اروپا تأثیر بگذاره، در نتیجه این خطا رو مجلس و وزارت خارجه انجام بده و همچنان این خطاها با خطاهای دیگری تلاش میشه پوشونده بشه، در حالی که خطاهای بعدی خطاهای سنگینتر و موجب خسارات بیشتری برای منافع ملی و سیاست خارجی کشور و همه ایرانیان خواهد بود.
سراج الدین میردامادی بود که از حادثه امروز در تهران گفتگو میکرد و نظرات و تحلیلات خودشون میداد. در ارتباط با همین موضوع هم اکنون خبرگزاری فارس خبر داده که 6 کارمند انگلیسی محاصره شده در باغ قلهک توسط پلیس دیپلماتیک دقایقی پیش آزاد شدن. این آخرین تحول و پیرامون اتفاق امروز هست. باز هم درباره این موضوع در تحلیل اون گفتگویی داریم، این بار با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، که همکارم رویا کریمی ابتدا از او پرسیده چرا این بار نیروی انتظامی نتونسته مانع ورود تظاهر کنندگان به سفارت بریتانیا بشه.
دو تا ملاحظه در این خصوص وجود داره. نکته اول این که اراده لازم از طرف نیروی انتظامی برای حفاظت از ساختمان سفارت وجود نداشته. موارد متعددی دیده شده وقتی که حاکمیت میخواد ضربه‌ای به گمان خودش بزنه، این اجازه رو میده که به هر حال اون صف سربازها شکسته بشه و افراد بتونن برن جلو و صدمات خودشون به ساختمان سفارت وارد بکنن. این نکته اول. نکته دوم این که اون کسانی که به عنوان دانشجو نامیده میشن، مسلما اینها افراد دانشجو، افراد فرهیخته، فرهنگی، دانشگاهی که میبایستی پاسخ هر سوالی رو با منطق و جواب لفظی بدن، نه با اعمال خشونت، نه دانشجو نیستن. به گمان من جمهوری اسلامی شدیداً زخم خورده هستش از تصمیم انگلیس. فراموش نکنیم ضربه سهمگین انگلیس به جمهوری اسلامی در آنجاست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو تحریم کرد.
آقای علیزاده، با توجه به شرایطی که در یکی دو روز اخیر حاکم بوده بر روابط ایران و انگلیس و اتفاق امروز، فکر میکنید این روابط داره به چه سمتی پیش میره؟
ما شاهد دوری از اسکلیشن و تشدید منازعات لفظی بین دو کشور هستیم. اما خب دولت انگلیس داره موضوع رو در سطح یک کار دولتی انجام میشه، در حالی که در جمهوری اسلامی میبینیم که افرادی با توسل به این رفتارهای بسیار بدوی توسط دولت تحریک میشن. ما مسلما در روزهای آینده باید منتظر این باشیم که دولت انگلیس گفته من رفتار قاطعانه خواهم کرد، پاسخ قاطعانه دولت انگلیس چه خواهد بود؟ پس از اون هم باز دور بعدی ادامه خواهد بده که اگه جمهوری اسلامی ناگزیر میخواد رفتار دیگه رو انجام بده. بنابراین احتمال این که کل روابط قطع بشه هم بعید نیست، گرچه من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی تصمیم قطع رابطه با اتحادیه با انگلیس بگیره، شدیداً به روابط این کشور با اتحادیه اروپا لطمه وارد خواهد شد. در واقع جمهوری اسلامی ایران اگر در برابر انگلیس قرار بگیره، در برابر 27 عضو اتحادیه قرار خواهد گرفت.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود که از تبعات احتمالی واقعی امروز در تهران صحبت می‌کرد. شما شنوندگان رادیو فردا هم از ساعاتی پیش درباره این حادثه تعدادی از نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتین، همونطور که همکارانم هم در بخش‌های قبلی از شما پرسیده بودند که درباره حرکت تجمع کنندگان امروز در مقابل سفارت بریتانیا چه فکر می‌کنید. هم اکنون تعدادی از آخرین نظرات شما آماده پخش هستش که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
دانشجوها که اومدن سفارت بریتانیا رو اشغال کردن، کار بسیار عاقلانه و به جایی انجام دادن. اینا 100% دانشجو هستن، یه حرکت مردمیه و دست سیاست اصلا داخل این کار نبوده و نیست. رضا توانه هستن و سیر کازین فا.
این یه حکومت دروغگو شعاری همه جوره ناخلفی هستش که این کارم چیز مهمی نیستش که انجام دادن که پرچم جمهوری اسلامی رو به جای پرچم انگلیس در سفارت خود اونها بردن بالا. این دانشجوها هم از همون دانشجوهایی هستن مثل بقیه دکتراشون که دکترهای دروغین داشتن، رادان و بقیهشون. این دانشجوها هم از همون قماش هستن.
شما فرمودید که نظر شما درباره این دانشجویی که سفارت انگلستان اشغال کردن چیه؟ و نظر ما که کاملا درسته، کسی که با ما زور میگه، کسی که برای ما تحریم میکنه، البته ما هم نمیخوایم که در مملکتمون باشن اینا. یعنی چه استفاده برای ما دارن؟ خواهش ازتون میکنم نظر شما چیه؟ خدافظ. علی حسن.
محکومیت کلیه قطع رابطه، حمله به سفارت، به باغ قلهک محکوم است، محکوم است، محکوم با تایید مردم ایران نمی باشه.
شنونده تعدادی از نظرات شما درباره اتفاق امروز مقابل سفارت بریتانیا بودید. همچنان میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید به شماره تلفن 20420221114113. در بخش‌های بعدی خبری باز هم نظرات شما رو پخش خواهیم کرد. همچنین میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. تعدادی از نظراتی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا شما ثبت کردین آقای علیرضا گفته که باعث آبروریزی بیش از پیش کشور ما در افکار عمومی جهان میشه. خانم سپیده گفته انگلیس هم باید تمام آقازاده هایی که اونجا درس میخونن یا زندگی میکنن و بیرون کنه. یه فرد بینا میگفته که کار بسیجی هاست، این یک جور بحرانسازی مصنوعیه. فرد دیگری هم باز هم بینام گفته که اینا که خودشون دست نشونده انگلیسن، بعد پرچم میارن پایین. همچنان مشتاق شنیدن نظرات و دیدن نظرات شما هستیم، هم از طریق تلفن هم از طریق فیسبوک نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما گزارش بعدی این بخش درباره مذاکره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مسئولان ارشد اتحادیه اروپا است که جمهوری اسلامی را به اقداماتی مضاعف تهدید کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز قرار است روز پنجشنبه طبق قرار قبلی درباره ایران به بحث و گفتگو بنشینند. مراد ویسی از رادیو فردا در این باره گزارش میده.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بر افزایش فشارها بر ایران تاکید کرد، اتحادیه اروپا نیز قرار است روز پنجشنبه بحث درباره تحریم نفتی ایران را شروع کند. البته باراک اوباما بدون نام بردن از تحریمی مشخص از جمله تحریم نفتی فقط بر افزایش فشارها بر تهران تاکید کرده است.
ما توافق کردیم که فشارها بر ایران ادامه پیدا کنه و این کشور از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باز داشته بشه و تاکید کردیم که راه حل دیپلماتیک باید تداوم پیدا کنه.
اما این فشارهایی که باراک اوباما از آن سخن میگوید چیست؟ آنچه که پیش از این مطرح بوده تحریم مقامات و شرکت‌های ایرانی بوده و آنچه که این روزها از آن سخن گفته می شود تحریم نفتی و نیز تحریم بانک مرکزی ایران است. بحث تحریم نفتی ایران سال هاست که مطرح است و در روزهای گذشته نیز فرانسه اعلام کرده دیگر از ایران نفت خریداری نمی کند. اما آیا تحریم نفتی ایران در ابعادی بین المللی امری ممکن است؟ نصیر شیرخانی کارشناس نفتی در لندن در این باره میگوید
این نوع باید از دو دید نگاه کرد. تحریم نفتی ایران از طرف چه کشورهای خواهد بود؟ تحریم نفتی ایران جهانی نخواهد بود. اگر سران کشورهای اتحادیه اروپا در روز نهم ماه دسامبر تصمیم بگیرن که نفت رو از ایران خریداری نکنن، میشه گفتش که تحریم فقط شامل بازار اروپا میشه و این حداقل در کوتاه مدت یک تاثیر روانی و شدیدی به بازار نفت خواهد گذاشت و موجب خواهد شد که قیمت نفت بالا بره، مگر اینکه قبل از اینکه این کشورها بشینن و راجع به این تحریم صحبت بکنن و تصمیم بگیرن که ایران رو تحریم کنن، با عربستان صحبت کنن و عربستان بتونه اون نفتی رو که از ایران خریداری میکنه این کشورهای اتحادیه اروپا، عربستان این نفت رو بهشون بده، یعنی جایگزین نفت ایران بشه.
برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورن که اتحادیه اروپا قادر به کنترل و مدیریت تحریم نفتی ایران است. بهمن دیبا کارشناس مسائل بین المللی در امریکا از جمله این صاحب نظران است.
کشورهای اروپایی میتونن جایگزینی برای نفت ایران پیدا بکنن. در حال حاضر نفت لیبی در حال بازگشت به بازار هست، نفت عراق در حال افزایش هست و همیشه هم مسئله افزایش نفت در عربستان مطرح بوده و هست. بنابراین جایگزین شدنش بدون شک مشکلی نخواهد بود. ممکنه که از نظر درست همون نوع نفتی که از ایران میگیرن و تطبیق دادن آلایشگاهشون با اون نفت برای کوتاه مدت مشکل داشته باشن، در دراز مدت مشکلی نخواهند داشت.
در گذشته هرگاه سخن از تحریم نفتی ایران در میان بوده قیمت‌های نفت بالا و پایین شدند. اما اگر نهادی چون اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم نفتی ایران بگیرد، در عمل و در شرایط کنونی وضعیت حاکم بر بازار چگونه خواهد بود؟ نصیر شیرخانی:
ایران حدود 450 هزار بشکه در روز به کشورهای اتحادیه اروپا صادر میکنه که بیشترش به بازار ایتالیا و اسپانیا میره و این کار بسیار مشکلی نیستش برای عربستان که بتونه 450 هزار بشکه رو وارد بازار بکنه. الان میبینیم که تولید لیبی هم داره بالا میره. لیبی حدود الان میتونه 500 هزار بشکه نفت تولید بکنه و مخصوصا در کشورهای اتحادیه اروپایی تقاضا برای نفت زیاد نیستش. در نتیجه میشه گفتش که کلا اروپا میتونه نفت ایران رو نخره، در کوتاه مدت میتونه یک اثر روانی داشته باشه، قیمت نفت بالا بره، ولی در دراز مدت به خاطر همون رکود اقتصادی و به خاطر عرضه نفت از طرف عربستان و لیبی و همچنین عراق، چون تولید نفت عراق هم الان داره میره بالا، این کمبود جبران خواهد شد.
و نهایت اینکه نشست اتحادیه اروپا برای بررسی موضوع تحریم نفتی ایران در حالی پنجشنبه برگزار خواهد شد که رستم قاسمی وزیر نفت ایران همانند گذشته گفته ایران حراسی از تحریم نفت ندارد و بازار جهانی نفت قادر به نادیده گرفتن نفت صادراتی ایران نیست.
مراد ویسی از مذاکرات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مسئولان ارشد اتحادیه اروپا و احتمال انجام اقدامات مضاعف علیه ایران گزارش میداد. اما احمد شهید وزیر پیشین امور خارجه مالدیو و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران که جمهوری اسلامی به او روادید سفر به تهران نداده است، قرار با شماری از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران در اروپا دیدار کنه. این دیدارها قرار فردا چهارشنبه در پاریس آغاز شه و تا 17 آذر ماه ادامه پیدا کنه. در گفتگوی با علیرضا طاهری از رادیو فردا، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و یکی از هماهنگ کنندگان این دیدارها که خودش هم با احمد شهید گفتگوهایی داشته، از برنامه کار این گزارشگر سازمان ملل برای ما میگوید.
با توجه به اینکه 4 ماه از آغاز ماموریت آقای احمد شهید میگذره و جمهوری اسلامی به ایشون اجازه ورود و ویزای ورود به ایران رو نداد، با گفتگوهایی که با او صورت گرفت قرار بر این شد که یک برنامه بگذاره برای دیدار با قربانیان نقض حقوق بشر که طی سالهای گذشته به ویژه پس از وقایع خونبار بعد از انتخابات ناگزیر شدن که ایران رو ترک کنن و الان در کشورهای اروپایی هستن و در این چارچوب آقای احمد شهید یک تقریبا هفته کوچکی، شاید هم یک هفته کامل در اروپا خواهد گذروند برای گفتگو با قربانیان نقض حقوق بشر، به ویژه کسانی که خودشون شاهد چگونگی وقایع پس از انتخابات بودن، دستگیری‌ها، زندان‌ها، بدرفتاری‌ها در داخل زندان، همکاران شما روزنامه‌نگارانی که تحت تعقیب قرار گرفتند و ناگزیر شدن از ایران خارج بشن.
و آقای دکتر لایجی، در برنامه دیدارهای آقای احمد شهید به ترتیب ایشون از کدوم کشورها، کدوم شهرها دیدن میکنه؟
نخواست ایشون به فرانسه میاد، 3 روز در پاریس خواهد بود، بعد به آلمان خواهد رفت، تا اونجایی که من اطلاع دارم در 2 شهر آلمان خواهد بود و بعد هم به بلژیک خواهد رفت و 1 یا 2 روز هم در بروکسل خواهد موند. برنامه وسیعشون در پاریس خواهد بود، با توجه به اینکه پناهندگانی که به ویژه طی 2 سال اخیر به اروپا آمدن تعدادشون در پاریس هستن، بنابراین در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر برنامه ترتیب داده شده که ایشون اونجا با بخشی از این افراد گفتگو بکنه.
از خود شما که بگذریم آقای دکتر لاهیجی، چه چهره‌های شاخصی قراره که با آقای احمد شهید دیدار و گفتگو کنن؟
اجازه بدید که بهتون عرض کنم، چون من از طرف آقای احمد شهید این ماموریت به من داده نشده که هویت اونها رو بخوام بگم، بنابراین من به طور کلی عرض میکنم که در این گروه های در حال اجتماعی اینها قرار دارند و نقش من به عنوان مدافع حقوق بشر و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر این هستش که این دیدارها رو ما سازمان بدیم.
و حالا دیدار کردند، این عده گفتگو کردند با آقای احمد شهید، بعد گام بعدی چه خواهد بود آقای دکتر لاهیجی؟
ماموریت آقای احمد شهید این است که در وهله نخست بعد یک گزارش موقت به مجمع عمومی سازمان ملل میداد که میدونید در ماه گذشته این گزارش رو داد، گزارش نهایی خودش رو باید در اسفند ماه آینده که در از 2 ماه هم نمونده به شورای حقوق بشر بده، برای که شورای حقوق بشر هست که هم ماموریت آقای احمد شهید رو میتونه تمدید بکنه و هم باید به گزارش ایشون رسیدگی بکنه. بنابراین تمام این تلاش ها و کوشش هایی هستش که تا اونقدری که امکان دارد گزارش آقای احمد شهید مستند باشه، هرچند که او اجازه ورود به ایران رو دریافت نکرده، تا تا شورای حقوق بشر هم بر اساس گزارشی که احمد شهید بهشون خواهد داد بتونن درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مارس آینده، یعنی اواخر اسفند اوایل فروردین، یک تصمیم بگیرند، هم از این که در این مورد پرونده جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل بره، همچنان که امسال اونجا مطرحه، یا ماموریت آقای احمد شهید رو تمدید بکنند با این امیدواری که جمهوری اسلامی حاضر به همکاری بشه و آقای احمد شهید به ایران بتونه بره، یا هر تصمیم دیگه‌ای که شورا اتخاذ خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
به ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران رسیدیم و این به این معنی است که وارد نیمه دوم مجله شامگاهی امشب شدیم. در نیمه دوم شنونده مجله صدای دیگر درباره مسائل و امور مربوط به زنان خواهیم بود، اما پیش از آن که شنونده این مجله باشیم سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی که امروز بسیار هم پرخبر هستش و آخرین خبرها رو میشنویم از رضا جمالی.
ممنون بابک. شب خوش شنوندگان گرامی. به دنبال ورود عده‌ای از دانشجویان بسیجی به داخل ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، نیروی انتظامی در تلاش است آنان را از ساختمان و محوطه سفارت خارج کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ماموران نیروی انتظامی در پای سفارت را بسته‌اند ولی هنوز عده‌ای از دانشجویان در بیرون از محوطه سفارت حضور دارند. ساعتی پیش دانشجویان بسیجی پرچم سفارت بریتانیا را پایین کشیده و پرچم جمهوری اسلامی را نصب کردند. صبح روز سه‌شنبه تظاهراتی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران برگزار شد که در واکنش به تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود. همچنین بعد از ظهر سه‌شنبه گروهی از دانشجویان بسیجی باغ قلهک را اشغال کردند. روز سه‌شنبه همزمان با تجمع اعتراضی عده‌ای از دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران، بیش از 200 نفر از دانشجویان بسیجی نیز باغ قلهک را اشغال کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عده‌ای از اتباع خارجی نیز در باغ قلهک بودند. گزارش‌های تایید نشده حاکی از بگروگان گرفته شدن عده‌ای از کارکنان سفارت در باغ قلهک است. همچنین مقداری از اسناد و مدارک موجود در باغ قلهک هم به دست دانشجویان افتاده است. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا ساعتی پیش با صدور بیانیه اشغال موقت سفارت آن کشور در تهران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه گفته می شود شمار قابل توجهی از معترضان امروز به سفارت بریتانیا در تهران یورش برده و به تخریب سفارت اقدام کردند. وزارت خارجه بریتانیا این اقدام را غیر قابل توجیه خوانده و با تاکید بر قوانین بین المللی از مقامات ایرانی خواسته است به سرعت برای کنترل شرایط و تضمین امنیت کارمندان ساختمان سفارت اقدام کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون کاهش رابطه با بریتانیا را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. طبق قوانین جمهوری اسلامی رئیس جمهوری موظف است ظرف 5 روز پس از ابلاغ قانون را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه بفرستد. یک شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرد و یک روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. همچنین مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را تصویب کرده که بر پایه آن 0.5% از افزایش درآمد حاصل از فروش نفت به بسیج اختصاص داده می شود. به گفته یکی از نمایندگان بودجه بسیج مستضعفان هم اکنون 570 میلیارد تومان است. در این طرح همچنین دولت موظف شده 10% از اعتبارات بخش مربوط به جوانان و 10% از کمک‌هایی را که به سازمان‌های امدادی مانند هلال احمر قرار می‌دهد در اختیار بسیج مستضعفان قرار بدهد. مجارستان می‌گوید هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران اجازه نداشت وارد اتحادیه اروپا شود و بدین دلیل مقامات آن کشور مجوز عبور آن را صادر نکردند. دولت مجارستان در این حال دیر رسیدن درخواست ایران برای صدور مجوز عبور را دلیل دیگری برای این اقدام خود ذکر کردند. پیش از این نقص فنی دلیل جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل علی اکبر صالحی عنوان شده بود. وزیر امور خارجه ایران قرار بود در کنفرانسی درباره منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در لاهه هلند شرکت کند.
ممنون از رضا جمالی که آخرین خبرها رو به اطلاع ما رسوند. پیش از این اعلام کردم که بعد از شنیدن خبرها شنونده مجله صدای دیگر در ارتباط با امور زنان بودید که پوزش می‌طلبم از این موضوع و بعد از صحبت‌های من مجله صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد که در ارتباط داره با دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون برنامه ها و گزارش های رادیو فردا. همچنان دعوت میکنم از شما که نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره حادثه امروز در تهران با ما در میون بگذارید. به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. من بابک غفوری آذر در همین جا پیش از شنیدن مجله صدای شما از شما خداحافظی میکنم تا بخش های بعدی خبر که اطلاعات بیشتری درباره حادثه امروز هم به شما بدیم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. در ادامه برنامه همکاران دیگری نیز به ما میپیوندند، از جمله مانیا منصور و همینطور آرش حسنیا که برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیده و خود او درباره این برنامه با شما گفتگو خواهد کرد. در برنامه امروز همچنین به بخش تازه‌ای که در رادیو فردا ایجاد کردیم برای شبکه‌های اجتماعی، در این مورد نیز همکارانم توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد، خصوصا کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که دسترسی به اینترنت دارند. حتما به این بخش از برنامه گوش کنن چون مسائل تازه‌ای رو با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوس و از در استودیو وارد شد و مانند همیشه لبخندی هم بر لب داره. و در اینجا حامد، مثل اینکه بهتر قبل از اینکه برنامه تازه آرش رو که از رادیو پخش خواهد شد از زبون خودش بشنویم، فرصت هم هنوز ندادیم که حتی سلام علیک بکنه، این ایمیل رو تو بخونی بعد بهش میگیم که سلام علیکی بکنه. بهش فرصت سلام علیک رو بالاخره خواهیم داد.
بله، ما تا میتونیم که صحبت کنیم و میکروفون تریبون در اختیار آرش قرار ندیم، بهتره که این کار رو
تلاش میکنه ولی آخرش ناچاریم که میکروفون رو در اختیارش قرار بدیم.
خب آرش، در یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده، یکی از کاربران یا شنوندگان ما پیشنهاد داشته که ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران برنامه‌ای داشته باشیم و با کسانی که احیانا در ایران شکنجه شدن یا زندانی شدن گفتگو کنیم و درباره وضعیت اونها اطلاع رسانی کنیم. نمونه این ایمیل ها و پیام های تلفنی در این باره رو به کرات داشتیم. من این رو به عنوان مقدمه عنوان کردم تا ببینیم که تو چه جوابی برای این خواننده ها و شنونده ها فراهم کردی.
خب سلام،
بالاخره سلام.
خب خیلی خوشحالم که توی برنامه شما حضور دارم و از این طریق میتونم با شنونده های برنامه شما صحبت بکنم و به ویژه این که یک ماهی هستش من در واقع کار معمول خودم رو انجام نمیدم و مشغول فراهم کردن مقدمات همین برنامه ای هستیم که شما راجع بهش یه مقدماتی گفتید و قرار هستش که توی این برنامه معرفیش بکنیم.
البته دوستان میدونید که همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هست، ولی این برنامه، این یک برنامه خاصیه که من فکر بکنم که برای نخستین باره که در رادیو فردا چنین برنامه‌ای ارائه میشه و پخش میشه. آرش، برنامه تو چیست؟
خب من بذارید با اسم برنامه که دیگه امروز نهایی شدش و دوستان زحمت کشیدند و پروموهاشو ساختند شروع بکنیم. اسم برنامه هست ملاقات و قرار هستش که ما در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. خب همینطور که از اسمش مشخصه و این توضیحاتی که شما دادید و الان من تکمیلش کردم، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم به شنونده هامون.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آرش، زندانیان سیاسی گفتی و واژه ملاقات این شده عنوان برنامه. واقعا این برنامه من تصور میکنم که شنوندگان از اون استقبال خواهند کرد، ولی این سوال پیش میاد که شما به زندانیانی که همکنون پشت میله‌های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله‌های زندان بودن، آیا به اونها میپردازید که الان در زندان نیستند؟
راستش جان عزیز و حامد عزیز، من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت‌های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل ها تغییر کرده بود وضعیت اون زندانی، خیلیاش قابل تایید نبود. و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارند و در زندان دارن این حکم رو تحمل می‌کنند و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارن و حکم زندان دارن، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستن یا دلایل پزشکی دارن بیرون از زندان دارن دورشون رو میگذرونن، بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در این فازی که الان برنامه رو داریم میسازیم، فعلا فقط زندانیانی که در زندان محبوس هستن، در حال گذروندن محکومیتشون هستن، گروه مورد نظر ما هستن.
من اینجا میتونم ازت سوال کنم، احتمالاً فهرست بندی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک همچین موضوعی کار بسیار دشواری است، ولی چجوری این روند رو جلو بردی و احیاناً اگر که شنوندگان رادیو فردا بخوان در زمینه اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدن، چطور میتونن در ارتباط باشن؟
راستش حامد، ما هدف گذاری اولی که کردیم برای ساخت این برنامه، خیلی توجه و تمرکزمون روی زندانیان گمنام سیاسی و عقیدتی بود، چون به هر حال زندانیان صاحب نام که فعالان سیاسی هستند یا حتی همکارانمون روزنامه‌نگاران یا سایر گروه‌هایی که به هر حال اخبارشون کم و بیش به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنه، اگرچه اونها هم جزو کسانی هستن که ما معرفیشون می‌کنیم و در این برنامه اسمشون یادآوری میشه، اما اون گروه گمنام زندانیان سیاسی عقیدتی شاید بیشتر مورد توجه ما بودن که نوعاً در رسانه‌ها کمتر از اونها می‌شنویم و کمتر از اونها می‌خونیم. همونطور که حامد اشاره کردش، من خیلی چشم امیدم به این هستش که بعد از شروع برنامه و مدتی که ما پیش بریم، اتفاقا از برنامه شما که محل تلاقی بین شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا و سایت وبسایت رادیو فردا هستش با مخاطبان، ما خیلی امیدواریم که از طریق برنامه شما و سایر کانال‌های ارتباطیمون با مخاطبانمون اطلاعات تازه و اطلاعات بروز شده‌ای بگیریم از زندانیان گمنام عقیدتی سیاسی که نتونستند اخبارشون، اطلاعاتشون و احیاناً مشخصاتشون به رسانه‌ها راه پیدا بکنه. و از این بابت واقعا من خیلی چشم انتظار این هستم که بتونیم در آینده بیشتر از اونها اطلاعات داشته باشیم و بتونیم این معرفی رو تکمیل بکنیم.
دوستان، پس فراموش نکنید شما میتونید از طریق تمام راه‌های ارتباطی رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، بدونید که ما پیام شما یا اون نظر یا مسئله‌ای رو که خواستید با همکارم آرش حسنی در میون بگذارید، ما در اختیار او قرار خواهیم داد. و حتی اگر قادر نیستید که هزینه تلفن رو بپردازید، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید، همکارم آرش حسنی و یا دیگر همکاران با شما تماس میگیرند و راه‌های تماس و ارتباط شما با برنامه ملاقات و و آرش حسنیا رو به وجود خواهیم آورد.
جان عزیز، برای ما در گام نخست شاید ساده تر این بودش که به هر حال به گروه‌های مرجعی که نوعاً کارهای حقوق بشری می‌کنند و این اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنند به اونها رجوع کردیم و اسامی اونها رو گرفتیم، اسامی که از زندانیان سیاسی عقیدتی داشتن. خب طبیعی هستش که مثلا گرفتن نام زندانیان سیاسی که فعال سیاسی بودند، حزبی بوده یا گروهی اونها رو حمایت می‌کرده خیلی ساده‌تر بوده، یا مثلا اسامی روزنامه‌نگاران زندانی رو خیلی راحت‌تر می‌تونستیم پیدا بکنیم، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، سایر سازمان‌هایی که
بله مرتبط هستش با
فعالیت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، خب اونها خیلی ساده‌تر بود. اما در مورد شهروندان یا کسانی که اینجوری مثلا فعال سیاسی با سابقه‌ای نبودند یا حزب مشخصی نداشتند اما زندانی سیاسی عقیدتی هستند، اینها خیلی دشوار هست و من فکر می‌کنم که اینجا شاید جایی باشه که، حالا من نمیگم بهترین جا، اما میتونه یکی از جاهایی باشه که اطلاعاتشون رو به ما بدن، چون که حالا با قولی که من از دوستان در وبسایت رادیو فردا گرفتم، از حامد در فیسبوک رادیو فردا این قول رو گرفتیم که به مرور بتونیم این شاخه های دیگه و بخش های دیگه این برنامه رو تکمیل بکنیم که به هر حال یک بانک اطلاعاتی جامع از اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی عقیدتی داشته باشیم که قابل رجوع باشه، قابل اطمینان باشه به لحاظ صحت خبر و وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی.
طبق برنامه‌ای که برای تهیه و ارائه این برنامه ریختی، این برنامه از کی روی آنتن میره؟
راستش شاید خود سخت باشه تاریخ دقیقش، اما فکر میکنم که در یک هفته آینده، یعنی هفته پیش رو، یکی از، چون اینجا ما با تاریخ میلادی باید این تقویممون رو جمع و جور بکنیم، فکر میکنم که از دسامبر، یعنی ماه
که روزهای آخر،
بله که روزهای آخر، بله
فکر میکنم که 4 روز دیگه،
فکر میکنم تا از 3-4 روز دیگه، یعنی اگر این هفته ما نتونیم برنامه رو روی آنتن بفرستیم، چون باید این زمان بندیاش مشخص بشه و جایی براش در نظر گرفته بشه که فکر میکنم در مجله شبانگاهی یک جای ثابت داره، بعد تکرار میشه در بخشای مختلف دیگه در طول 24 ساعتی که رادیو فردا برنامه داره، از هفته آینده من این قول رو میدم که برنامه ملاقات رو با هر بار به ملاقات رفتن یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی روی آنتن رادیو فردا داشته باشیم و بعد امیدوارم که در مراحل بعدی روی وبسایت رادیو فردا و روی فیسبوک وابسته به رادیو فردا، یعنی یک صفحه مستقل اما زیر مجموعه صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم این برنامه رو.
آرش، این برنامه روزانه خواهد بود، هفتگی خواهد بود، این نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی میپردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه. بیشتر اون یادآوری و آشنایی رو در همین 2-3 دقیقه‌ای که برنامه خیلی بخشای کوچک کوچکی داره که شنیدنی‌تر باشه، اما در هر بخش به یک زندانی پرداخته میشه و هر برنامه مستقل از دیگر برنامه‌هاست، اگرچه یک رشته برنامه‌ای هستش که موضوع کلیش به ملاقات رفتن زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
پس برنامه روزانه خواهد بود.
بله.
یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو تو معرفی می‌کنی.
بله.
خب پس کسانی که در این یک ماه صدای آرش حسنیا رو از رادیو فردا کمتر شنیدن، باید منتظر باشن که از این به بعد هر روز آرش حسنیا دست اونها رو بگیره و به ملاقات یک زندانی سیاسی ببره.
آره، امیدوارم که به خاطر خود برنامه و به خاطر اون ملاقات رفتن تحمل کنن صدای من.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما.
امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم شرکت داشته باشی، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بیای و در مورد بازخورد، واکنشی که شنوندگان به برنامه تو نشون خواهند داد، در اونجا هم حضور داشته باشی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنیا از استودیو رفت بیرون و همکار خوب ما مانیا منصور وارد استودیو شد. من در اینجا میخواستم از تو حامد و همینطور از مانیا این سوال رو مطرح کنم که اخیراً ما یک بخشی رو در رادیو فردا ایجاد کردیم و در برنامه گذشتم مانیا توضیحاتی رو در مورد این بخش ارائه کرد که از رادیو پخش شد در برنامه صدای شما صدای فردا، ولی امروز من می‌خواستم این سوال مشخص رو از هر دوی شما بپرسم. این بخشی که ما در رادیو ایجاد کردیم، بخش شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاست به قول انگلیسی زبان‌ها، من می‌خواستم هدف شما رو از ایجاد این بخش بپرسم مانیا و تو توضیح بدید برای شنوندگانی که
به اینترنت دسترسی دارن که میتونن در این بخش نقش داشته باشن.
در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که استقبال از شبکه‌های اجتماعی در سالهای اخیر به شدت زیاد شده و به ویژه در تحولاتی که در این چند ساله از زمان انتخابات در ایران و بعد اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد، یعنی همون بهار عربی، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در این تحولات نقش عمده‌ای رو رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشتند. خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو فراهم می‌کنن که شما در کنار اینکه با دوستانتون دارین گپ می‌زنین، در کنار اینکه عکس‌های خانوادگیتون رو دارین با اعضای خانوادهتون یا دوستانتون به اشتراک می‌گذارین، در حالی که دارین می‌نویسین که امروز مشغول چه کاری هستین و کجا می‌رین، از خبرها هم با خبر بشین، بدونین که چه خبری برای کدوم یکی از دوستاتون مهمه و چه جوری دوستانتون اخبار رو یا مثلا فرض کن ویدیوها رو، صداها رو دنبال می‌کنن. ما در این بخش تازه به دنبال این هستیم که ارتباط مستقیم‌تر و نزدیک‌تری با کاربران رادیو فردا و با شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که در این مدت یکی دو سالی هم که صفحه فیسبوک رادیو فردا را افتاده، بیش از 160 هزار کاربر ایرانی به علاقه‌مندان صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوستن و از اون طریق هم نظرات خودشون رو با رادیو فردا در میون میگذارن، همین که از محتوای رادیو فردا مطلع میشن و میتونن به نوعی در تولید محتوای رادیو فردا هم مشارکت کنن، که حالا در این زمینه مانیا توضیحاتی رو میده.
مانیا، من فکر میکنم که تو خیلی در تحول این بخش نقش داری و مسائلی رو که هفته پیش مطرح کردی در مورد همزمان با یک رویداد، این رویداد آوردی در صفحه فیسبوک ما منتشر کردیم و لحظه به لحظه یک خبر رو دنبال کردیم. البته میدونم که این یک بخشی از این کاریه که تازه شروع کردیم. میخواستم که تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان و کاربران ما قرار بدی.
همطور که حامد گفت، هدف ما در این صفحه گسترش ارتباط مخاطبان رادیو فردا با این ایستگاه رادیویی هست. برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های خودمون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم. از جمله مواردی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا جدید قرار دادن سرخط خبرهای مهم هست، چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای بین‌المللی. فکر دیگه‌ای که داشتیم و پیاده کردیم در مواردی خبرهای در حقیقت خبر لحظه به لحظه اتفاقات مهم، از جمله به عنوان مثال استیضاح وزیر اقتصاد در ایران، بازی فوتبال ایران و بحرین، تیره شدن رابطه بین ایران و بریتانیا و بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال بوده. مورد دیگه این هست که ما هر روز یک سوال می‌پرسیم از کاربران فیسبوک در مورد یک موضوع مهم که در حقیقت موضوع مهم اون روز هست. به عنوان مثال مثلا در مورد تحریم ها پرسیدیم، در مورد اعمال خشونت علیه زنان سوال کردیم از کاربرا، در مورد بحران رابطه بین ایران و بریتانیا سوال کردیم ازشون و این جواب ها در خود رادیو فردا انعکاس پیدا میکنه. یعنی ما تک تک جواب ها رو میخونیم و جواب هایی که نظر هایی که در اونها توهینی به اشخاص حقیقی حقوقی یا به چیز خاصی نباشه، اونا رو منعکس میکنیم در خود رادیو. همینطور ما سوالاتی رو به صورت سه جوابی مطرح میکنیم که در مورد مسائل مختلف هست و سعی میکنیم که تنوع داشته باشه. مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی رو اونها رو به صورت سه جوابی یا چهار جوابی از کاربرامون میپرسیم و این رو هم در بخش های مختلف رادیو هم انعکاس میدیم نتایجش رو. مسئله دیگه معرفی برنامه های رادیو فردا هست که ما خیلی جدی تو صفحه فیسبوک راه انداختیم و شروع کردیم. اعلام ساعت پخش اونها هست. هر روز مجله در رادیو پخش میشه که ما این مجله و موضوعاتی که در اون مجله مطرح میشه رو اعلام میکنیم. مثلا یک روزی مجله یک کارنامه هست مربوط به مسائل کارگری، یه موقعی مجله .com هست که آخرین خبرهای دنیای مجازی رو تو مجله بازتاب میدن و مجله های مختلفی که هست. صدای دیگر، دیدگاه ها و مجله اقتصادی. یک مورد دیگه آلبوم عکسمون هست که اینو تازه اضافه کردیم. سعی می‌کنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم در مورد مسائل مختلف، در مورد طبیعت ایران، زندگی مردم کوچه و بازار و یا یک اتفاق بین‌المللی مثل مراسم کریسمس یا سال نو. همینجوری می‌خواستم بگم که به دوستان عزیزی که صدای ما رو می‌شنون بگم که اگر شما عکسی دارین از طبیعتی، منطقه یا مراسمی در ایران یا هر کجای جهان که جالب هست، جذاب هست، برای ما بفرستین در قالب یک آلبوم عکس، حتما استفاده می‌کنیم در صفحه فیسبوکمون.
سپاسگزارم مانیا.
مسائلی رو که مطرح کردی فکر کنم دوستان با علاقه شنیدن. پس مانی از این پس دوستان هم در رادیو فردا دقیقا میتونن شرکت مستقیم داشته باشن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و حضور داشته باشن در برنامه‌های خبری رادیو فردا و یا برنامه‌های دیگه که تو خودت اعلام کردی که نتیجه صحبت‌هایی که دوستان میکنن در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوک رادیو فردا اینا منتقل میشه در برنامه‌های رادیویی و در اونجا اینا رو منتشر می‌کنیم.
بله، هدف ما همین بوده. ما یک پل ارتباطی هستیم بین رادیو و مخاطبامون از هر طریقی. حالا الان در فیسبوک کاربرای فیسبوکمون زیاد هستن، دوست داریم که این پل ارتباطی رو حفظ کنی و گسترش بدیم.
مانیا، تا برنامه هفته دیگه که در انتظار تو هستیم با خبرهای تازه تری از فیسبوک و بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
مرسی جان.
خب من همینجا این توضیح رو هم اضافه کنم که علاوه بر صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا، همینطور که در هفته‌های گذشته هم گفتیم، بعضی از برنامه‌های دیگر رادیو فردا از جمله رادیو پس فردا، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا، از جمله صدای شما، صدای فردا
از قلم بندازیم این که حامد
و برنامه صدای دیگر الان صفحات خودشون رو در فیسبوک دارن و علاقه‌مندان به این برنامه‌ها میتونن لینک همین صفحات رو در کنار صفحه رادیو فردا پیدا کنن و این برنامه‌ها رو به طور خاص در اونجا هم دنبال کنند.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بخش از برنامه به سوال‌ها، به پیشنهادها و همینطور مشکلات شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همینطور مشکلاتی که در رابطه با وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ میدیم. آزاده، نخستین سوال رو فکر میکنم یک شنونده از ما پرسیده، درسته؟
میتونیم در این قسمت به صدای این شنونده گوش بدیم.
من جریاد هستم، از نروژ تماس میگیرم. حدودا 3 روزه که میرم برای تو جدول برنامه ها و رادیو فردا رو میخوام روی اون آیکون بشنوید کلیک میکنم، ولی متاسفانه باز نمیشه، عمل نمیکنه.
خب در جواب به این شنونده باید بگم که لینک بشنوید که بالای سایت قرار داره برای پخش زنده رادیو فردا گذاشته شده. معمولا من نظرات اینجوری رو که از طریق ایمیل یا تلفن به دست ما میرسه سعی میکنم همون وقت چک بکنم وقتی که اون ایمیل رو دریافت میکنم و در موارد معدودی هست که به همون مشکل بر بخورم. شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که گاهی ممکنه که مشکل فنی، مشکل اینترنتی این وسط پیش اومده باشه و به طور موقت لینک پخش زنده ما که در نوار بالایی سایت قرار داره مرتبط نباشه با سرور و صدا رو اینطور که حالا توصیف کردن این شنونده نشنویم. وقتی ما ایمیل شما رو یا پیغام تلفنیتون رو دریافت میکنیم اون مشکل برطرف شده. بنابراین ناامید نشین، باز هم ما رو امتحان کنین.
میرسیم به سوال بعدی یا میشه گفت انتقاد بعدی، درست آزاده؟
بله، سوال بعدی هم توسط پیام تلفنی که اینجا میتونیم به این پیام گوش بدیم.
ولی فکر میکنم که سوال نیست و انتقاده، بهتر گوش کنی.
میخواستم ببینم، من اینجا تو صفحه رادیو فردا اینترنت یه پیام گذاشتم، بعد پیام گذاشتم صفحه که بسته شد اومد اون پایینش نوشته بود بعد از تایید نظرات شما نمیدونم چاپ میکنیم، پخش میکنیم. تایید نظر؟ واسه اونجا شما اونجا هم شوره نگهبان گذاشتی این تایید نظر، اونجا هم باید تایید بشی ما که نظرمون حتما نوشته بشه. دمتون گرم بابا. ایول
دیگه اینجا حامد مثل این که متهم شدیم که ما قصد سانسور نظر کاربران رو داریم. همچی کاری میکنیم ما در وبسایت؟
نه، توضیحی که من باید بدم این هست که در همه وبسایت ها انتشار نظرات و کامنت ها از 2 شیوه پیروی میکنه. یکی شیوه انتشار همزمان هست، یعنی به محضی که شما کامنتی رو، نظری رو میذارین منتشر میشه و درج میشه. یکی شیوه 2 مرحله‌ای هست، یعنی اینکه اون کامنت ها در انتظار میمونن تا مسئول رسیدگی به اون نظرات و کامنت ها اونها رو منتشر کنه. اینکه چرا ما در رادیو فردا این شیوه دوم رو انتخاب میکنیم در حالی که مثلا در صفحه فیسبوک ما شیوه اول حاکمه، یعنی به محضی که شما نظری رو درج میکنید اونجا میبینید، برمیگرده به قوانین انتشار نظرات در رادیو فردا.
پس منظور تو از بررسی تطابق نظر شنونده با قوانینیه که ما رعایت میکنیم در انتشار کامنت ها یا نظر شنوندگان، و این رسیدگی منظور حذف و یا سانسور نیست.
دقیقا همینطوره. و اگر که خیلی سریع ما بخوایم اینجا مرور کنیم چارچوبی رو که ما برای انتشار مطالب کاربران وبسایت در وبسایت داریم و همینطور برای انعکاس پیام‌های تلفنی که برای ما میگذارن در رادیو داریم، به طور کلی این هست که در مورد همه مطالب، یادداشت‌ها، گزارش‌های ما امکان درج نظر دارن، امکان نظر دادن دارن، چه از طریق تلفن چه از طریق درج نظراتشون، درج کامنت هاشون. اما باید در این نظرات از بکار بردن الفاظی که توهین‌آمیز هست یا نسبت‌های ناروایی رو میده به اشخاص، قومیت‌ها، ملت‌ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری بشه.
سپاسگزارم حامد پارسی. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد پارسی و همینطور آرش حسن‌نیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.